چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 804، برنامه آشنایی با کتاب تاریخ فخری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 804 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب تاریخ فخری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
در قرن هفتم هجری قمری کتابی نوشته شد با عنوان تاریخ فخری یا آداب سلطانیه. نویسنده این اثر صفی الدین محمد ابن علی ابن طباطبا معروف به ابن طقطقی بود. نکته مهمی که درباره کتاب تاریخ فخری باید گفت این است که مؤلف اثرش را در نصیحت حاکمان و سلاطین روزگار نوشته، یعنی انقدر جسارت و شجاعت داشته که بتواند اثری در نصیحت آن حاکمان برای خدمت به مردم و دوام و بقای مملکت داریشان بنویسد. او در این اثر ویژگی هایی را برای سلاطین برمی شمارد و می گوید هر سلطانی اگر این ویژگی‌ها را داشته باشد میتواند امیدوار باشد که حاکمیتش دوام و بقا خواهد داشت، اگر نه امیدی به دوام او نخواهد بود. محققان نصایح ابن طقطقی را اند و کتاب را گذشته از اثری تاریخی اثری سیاسی ارزیابی کردند. ابن طقطقی در مطالب کتاب تاریخ فخری به دنبال بحث‌های ساختاری نظام نیست. مطالب او از جنس سیاست‌های عملی است و آداب و آیین مملکت داری را با زبان ساده بیان کرده است. این کتاب که به نام تاریخ فخری و آداب سلطانیه در متون کهن معرفی شده با عنوان تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولت‌های اسلامی منتشر شده. مترجم آن محمد وحید گلپایگانی است و انتشارات علمی و فرهنگی آن را به طرزی نفیس و زیبا چاپ کرده است.
موسیقی
محمد ابن علی ابن طباطبا مشهور به ابن طقطقی در سال 660 هجری قمری به دنیا آمد. خاندان او اهمیت و اعتبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی داشتند. معلوم نیست چرا به او ابن طقطقی می گفتند. هیچ کدام از محققان درباره این لقب او اشاره ای نکردند، ولی احتمالاً باید نام یا لقب پدر او باشد. به هر حال اینطور که در برخی متون اشاره به زندگی او کردند، معلوم است زندگی پرماجرایی نداشته و سرگرم تألیف آثار در آرامش اقتصادی و خانواده‌اش بوده. درباره محتوای کتاب تاریخ فخری باید بگوییم مطالبی درباره سیاست‌های جاری کشور در ارتباط با مردم دارد. در واقع سیری دارد در تحولات مملکت اسلامی بر اساس سیاست‌هایی که حاکمان آن مملکت اعمال می‌کردند. برخی از این سیاست‌ها درست و منطقی بود و باعث دوام و بقای مملکت می‌شد و برخی نادرست و نامردمی بود که باعث سقوط و تنزل حاکمان می شد. درباره عنوان کتاب یعنی تاریخ فخری هم بگوییم، در زمانی نوشته شد که حاکمی به نام فخرالدین ابن ابراهیم با نویسنده در ارتباط بود و برای همین نام او به طور طبیعی به عنوان کتاب اضافه شد. تاریخ فخری دو بخش دارد. یک بخش نصایحی است که در مورد سیاست‌های مملکت‌داری است و بخش دیگر شرح حال خلفا، سلاطین و پادشاهان دوره‌های مختلف تاریخ است. این نصایح و شرح حالا انقدر اهمیت داشته که کتاب ابن طقطقی مورد توجه پژوهشگران خارج از ایران هم قرار گرفته. شرح‌شناسان غربی از مطالب این کتاب استفاده های فراوانی بردند و در تألیفات خود اشاره های مفصلی به مطالب آن کردند. محققان کتاب ابن طقطقی را کتابی خوشخوان و تعلیمی ارزیابی کردند. میگویند این مؤلف که در موصل به دنیا آمده بود و از سادات طباطبایی بود، از خاندانش دل خوشی نداشت و ارتباطش را با آنها قطع کرده بود. برای همین کتاب او را کاملا بی‌طرفانه و موثق و معتبر ارزیابی کردند. میگویند ابن طقطقی در مطالب کتابش جانب انصاف را رعایت کرده و تاریخ را واقع بینانه نوشته. حتی به نظر محققان او نخواسته جاه طلبی های سیاسیش را با نوشتن این اثر برآورده کند. ابن طقطقی در سطرهای از مطالب تاریخ فخری به پادشاهان و امران نصیحت می کند که پس از فراغت از امور حکومتی حتما به کتاب و دانشهای مربوط به حکمرانی رجوع کنند. او امیدوار بود آموزه‌هایش در این کتاب به کار حاکمان و فرزندان آنها بیاید. نیتی خیرخواهانه داشت و مطالبش هم مورد توجه قرار می گرفت. معتقد بود این شرح حالها و سرگذشت‌ها می‌تواند گذشته از موارد آموزشی حاکمان را از ملال و دلتنگی‌های ناشی از حوادث و جنگ‌های ناگزیر برهاند. خودش گفته است این کتاب میخواهد مشتمل بر یادگارهای نیک گذشتگان باشد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 804 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب تاریخ فخری تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفر و صفر را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و هر دو با سین نوشته می شوند. اما سفر به معنای حرکت از محلی و رفتن به محلی نسبتاً دور است و صفر به معنای کتاب است و جمع آن کلمه اسفار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید، چون که همواره ترجیح‌بند من هست در این نوبت سعی کردیم که مجموعی از برنامه‌ها رو در فضای ادبیات، موسیقی و هنر ایران زمین تقدیمتون کنیم تا دقایق شبانه مطبوعی رو براتون ایجاد کنیم تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید. برنامه پیش روی ما بوماهنگ نام داره که به اتفاق هم گوش می‌کنیم.
بوماهنگ برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوماهنگ در خدمت شما هستم. ما برنامه سازشناسی و چند برنامه است که آغاز کردیم. به دلیلی که همون چو عرض کردم خدمتون، موسیقی فولکلور رو سازی باید بنوازه که اون ساز هم متعلق به همون دورانه. البته موسیقی فولکلور اونقدر قدرت داشته که سازهای جدید رو هم به کمک طلبیده و به اشتیاق آورده که بیان و این موسیقی ها رو زنده نگه دارن و باز اجراهای متعدد. یکی از این سازهایی که همه اونو دوست دارن و نظریه‌های مختلفی در مورد اون وجود داره که من برای شما انتخاب کردم، اوده. اود ابزار موسیقی عرب، ترک، ایران، ارمنستان، یونان و چندین کشور دیگه در منطقه خاورمیانه است. نمیدونم به چه دلیل ایرانیان در قرن‌های اخیر به علل نامعلوم از اون کمتر سود بردن. این ساز زیبا با صدای دلنشین جایگاه خود را در میان سازهای دیگه در ایران تقریبا از دست داده. ابن خلدون در قرن 8 هجری قمری آن را به ترکه‌های چوبینی که انعطاف پذیر باشه معنی کرده. ببینید یواش یواش وقتی استفاده نشه اصلا میبرن ساز ما رو. اما چندی بر این اعتقادن که لفظ اوت را به این ساز معین بدان جهت انتخاب کردن که بین آن و بربط ایرانی که در هزاران سال پیش از نظر ظاهری و چه اشتراک فراوانی با این ساز داشتن افتراقی قائل شدن. ایران در گذشته این ساز رو روده هم می نامیدن یا به عبارت درسته رود، اما در قرن اخیر گاه لفظ لوت را هم به اود اطلاق می کنن. بیاییم با هم قطع فولکلوری بشنویم تا من داستان این ساز رو برای شما ادامه بدم. از شما میپرسم لذت بردید؟ آرزومون اینه که لذت برده باشید. عرض میکردم ایرانیان در گذشته این ساز رو رود هم مینامیدن، اما در قرن اخیر گاه لفظ لوت رو هم به اون اصلاح کردن که از دارای تفاوتهای هستن. اود همراه با حرف تعریف آل در زبان عربی الود خوانده میشود، ولی در زبانهای لاتین الف آن هست گردیده و حرف دال آخر آن به ت مبدل شده و به این ترتیب تلفظ آن در زبانهای لاتین به لوت تغییر شکل داده. ولی با اینکه لوت نام سازی است در اروپا، اما لفظ کلی برای چندی از سازهای زهی است. از دیدگاه سازشناسی، ساز عود که یک ساز قدیمی و فولکلور و به تمام معنا فولکلوره، در طبقه سازهای زهی و در رده لوت‌های دست صدا که آن به موازات صفحه روی ساز و نواختن آن از طریق مضراب انجام میشه. بررسی سرنوشت دیرینه این ساز در گروه شناخت تاریخی لوته. با هم میشنویم قطع موسیقی فولکلوری. امیدوارم لذت برده باشید. آرزوی ما لذت بردن شماست. چرا راجع به عود در این برنامه اینقدر تاکید کردیم؟ من شخصا به عنوان یک ایرانی ادعا میکنم که عود متعلق به ماست. پیدایش این ساز به روزگاری که شکارچی ها از کمان و زه استفاده می کردن برمیگرده و این پرسش که چنین سازهایی به کدام یک از تمدنهای کهن بشری ایران، مصر، هند، بین النهر و چین مربوط میشه. موضوعی است که باستانشناسی ابزار موسیقیایی بدان خواهد پرداخت. اما قطعاً سازهایی که برای تولید صدا با دستهای کوتاه یا بلند با اشکال متفاوت کاسه‌ای شبیه به کدو دارن به این شکل و به این نام نامیده میشن. هنوز بین همه اینها اختلاف نظر وجود داره. آثار باستانی بین النهرین متعلق به 1002 قبل از میلاد تصویر مردی ایستاده را نشون میده که به نواختن بربط مشغوله. این هم شاید یک دلیل بر عرایز بنده. با شنیدن قطع دیگری موسیقی فولکلور همه شما را تا برنامه آینده به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
Thank you.